به نام خدا تدبیر شرح جمعه توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 201 جلسه 38 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت السيدين الطاهرين صلاة فرغم نوح الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع إن لم تسعيا لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان ولو مسى حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات رماها على الجميع لحصول الترتيب بإكمال الأربع وكذا لو مسى اثنتين مثلا. بحثر واجبات حج و اعمال حج عرض شد که آخرین عمل در روز 11 و 12 ذی الحجه رمی جمرات است. وارد شدن ذکر مسائلی رو در رابطه با رمی. مسئله ای که امروز متعرض می شوند این است که می فرمایند اگر انسان فراموش کرد رمی یک جمره رو ولی نمی دونست کدام جمره است، در این صورت واجب است هر سه جمره رو دوباره رمی کند. به خاطر این که ممکن است اون جمره فراموش شده جمره اولا باشد و نتیجتاً جمره های دیگر هم رمیش باطل بوده. اما اگر بعداً یادش آمد که یک ریگ یا دو تا و یا سه تا رو رمی نکرده و نمیدونست از کدام جمره است، اینجا همه جمرات رو به همون تعدادی که فراموش کرده بوده رمی میکند. ولی ترتیب لازم نیست، هر جور رمی کرد کامل و اشکالی چون ترتیب تا چهار ریگ شد. این آقا که احتمال میده یک ریگ نزده یا یقین داره یک ریگ رمی نکرده دیگه برش ترتیب لازم نیست. با ذکر این مسئله واجبات رمی تمام میشه. مستحبات رمی رو هم اشاره میکنم. میفرمایند دعا مستحب است در حال رمی، وقوف و توقف بعد از رمی در جمره اولا و ثانیه مستحب است ولی در جمره ثالثه وقوف بعد از رمی مستحب نیست. مستحب نیست یه بحثیه خواهی میگن آدم استحباب ملازمه به کراهت داره یا نه، او باید مبنایی بر اصول بحثه که نظر چیه، آدم استحباب آیا با کراهت ملازمه داره یا با کراهت ملازمه نداره. از بعضی از روایت‌های مرحوم شیخ سامی استفاده میشه که ایشون نظرشون همینه که فیش گفته میشه مستحب نیست یعنی فعلش مکروه. مسائل رمی تمام شد. میفرمایند ما در گذشته اشاره کردیم که توقف در منا برای بعضی شب 11 و 12 است و برای بعضی شب 13 هم اضافه می شود. حالا تفصیل می دن مسئله رو طور مفصل می فرمایم کسی که در حال احرام مرتکب صید نشده و از نساء دوری کرده، این شخص ظهر روز 12 میتونه از منا خارج بشه و دیگه اعمال حجش تموم میشه. البته همین فرد اگه تا غروب شب 13 در منا توقف کرد، غروب آفتاب تو منا بود، واجب شب 13 رو هم در منا متوقف باشد. و اما کسی که در طول احرام مرتکب صید و یا تمتع از نساء شده است، واجب شب 13 رو هم در منا بیتوته کنند، در منا توقف کنیم و شب 13 که در منا بیتوته کرد روز 13 در جمرات رو رمی کنه و بعد از رمی دیگه کار تمامه، میتونه از منا بیرون بره و اعمال حجش تمام می باشه. بعدم وارد مستحبات بعد الحج میشن که حاجی بعد این حجش تمام شده مستحباتی داره به حال اونها رو عرض میکنیم. وارد بخونیم ولل نسی رمی جمرت اعاد علی الجمیع. اینجا ما دیگه از خارج توضیحات و خلاصه میگیم که موضوع بیشتر برسیم بخونیم عبارت ها رو دقیق میفهمید. و اگر فراموش کرد رمی یک جمره را، اعاده نماید رمی را بر جمیع جمره، یعنی هر سه جمره رو باید رمی کنه. این لم تتعین اگر مشخص نباشه یقین داره یکی از جمرات رامی نکرده ولی نمیدونه کدوم جمره. اینجا باید از کنم به حضور شما که همه جمرات رو به ترتیب رامی کنه. چرا؟ لجواز کنه الاولا به خاطر این که جایز از اون جمره فراموش شده جمره اولی باشه. ممکنی جمره اولی رو فراموش کرده اون دو تا جمره دیگر رو رامی کرده، نتیجتا رامی اونا داخله. فتطل الاخیرتان، پس اون رم یه دفع جمره اخیره باطل هسته در دوباره همه رو رم. اما ولو نفی حساتن واحده، از یک ویگ رو فراموش کرده و شبه ناقص من الجمرات، اون جمره ناقصه مشتبه شده، نمیدونه این یک ویگ از کدام جمره هست، از جمره اولیه یا دومیه یا لست دومی. اینجا رمانو علی الجمیره، یک ویگ به هر جمره بزنه لحصول ترتیب به اکمال الاربعه، چون ترتیب که با کامل شدن چهار ریگ حاصل میشه. این یقین داره یه ریگ نزده، خب یعنی یقین داره که شش ریگ به هر جمره زده، پس با چهار ریگ ترتیب بین جمرات حاصل شده. دیگه لازم نیست هر کنم به حضور شما دوباره بیاد تمام جمرات رو از اول به ترتیب رمی کنه، نه. اینجا یک روز به هر جمره میزنه، هر روز دلش خواست از جمره اقلی شروع کنه، از بوله شروع کنه یا از بستا شروع کنه. لکذا لونت یتنتین و ثلاثن، همچنین اگر دو ریگ یا سه ریگ رو فراموش کنه با فرقی نداره، چون ملاک ترتیب چهار ریگ و چهار ریگ رو زده یقین داره. ولایت با ترتیب و غناب خودتون این مطلب توضیح میدن مثلا من ترتیب در این مورد لازم نیست، لأن الفائته من واحدته، چون آنچه که پرد شده از یک جمره بوده و وجوب باقی من باب المقدمه، وجوب بقیه از باب مقدمه بوده، پس یقین نداره از هر جمره پرد شده، یقین داره از یک جمره پرد شده. اینجا ترتیب لازم نیست، چون چهار ریگ رو که زده از چهار ریگ به بالا ترتیب لازم نیست، لذا از جمره عقبه شروع کنه اشکال نداره، از جمره اولا شروع کنه اشکال نداره. که وجوب صلات فرائض عن واحدة المشتبهة مال خمس، مثل وجود دو تا فریضه از یک فریضه ای که مشتبه است از بین پنج فریضه. یک کسی شب داره یقین داره یه نماز روش قضا شده، نمیدونن نماز برکتی یا سرکتی یا غیر تابکتی هست، خب هر کدوم از اینا رو بخونه ترتیب هم لازم نیست دیگه. عرض کنم که این سه تا نماز رو بخونه بدون ترتیب، یعنی درست میخواد اول نماز سرکتی بخونه، درست میخواد اول نماز برکتی بخونه، فرقی نداره، چون دو تاش مقدمه حساب میشه، یکی جل مقدمه حساب میشه. هر کدوم را اول خون اشکالی مشکلی در مسئله ایجاد نمی کنن. می فرمایم بله، اگه انسان یقین داشته باشه از هر جمره یک ریگ فوت شده یا ترتیب لازم، نعم لو فاته من کل جمره تن واحده، بله اگر فوت شود مسلط و از هر جمره یک ریگ یا دو ریگ یا سه ریگ زده ترتیب، اینجا ترتیب لازم. چرا؟ لتعدد رمی بالعصاله، چون رمی بالعصاله متعدده، چند تا رمی هسته، لذا باید مشخص و مرتب به ترتیب باشه. ولو فاته ما دون اربعین، اگر فوت شد او را کمتر از چار روز، یعنی سری دری رو نزد و شک کسی تونی شک کرد در این که اون فوت شده از یک جمره یا دو جمره یا سه جمره، واجب است رمی کند اون چرا که حاصل می شود با او یقین به براعت ذمه. کسی از کنم موضوع شما که می دونه کمتر از چار ریگ، از کنم که ازش فوت شده، دو ریگ یا سه ریگ مثلا نزده، نمی دونه از یک جمره یا دو جمره و یا سه جمره، باید اونقدر رمی کند خلاصه که یقین به براعت ذمه پیدا کنه. بله، یقین براعت ذمه مرتبن در حالتی که به ترتیب هم باشه، اول اولا بعد از کنم جمره وسطا و بعد عقبه، لجواز تعدد، چون که ممکنه از هر جمره فوت شده باشه. ولو شک کسی هر به این کذاله، اگر شک کنه در چار ریگ این چیزی، یعنی شک کنه که یقین داشته باشه چار ریگ نزده، احتمال میده از یک جمره باشه، احتمال میده در دو جمره چار ریگ نزده باشه، اینجا استعنف الجمین که معلومه دیگه در چهار روی شک کرده با سلس باید همه را از سرمه رمی کنه. این ها واجبات رمی کنند. می فرماین به یستحب به رمی الجمره تل اولا ان یمینه، مستحب بس رمی کنند جمره اولی را از طرف راستش، ای یمین رامی، یعنی طرف راست خود رامی، و یداره ها طرف چپ جمره. خب یه چیز طبیعیه که شما فرض بفرمایید دو تا انسان که در مقابل هم وایستن، طرف راست این آقا طرف چپ اون میشه. اینجا هم میشون توضیح بازهاد منکتی جلوی جمره وایسته سمت راست و سمت چپ جمره حساب میشود. اوجا میفرمان یستحب به رنگ جمره اولا از طرف یمین رامی و یسار جمره بل اضافت الى المستقبل. مستقبل به کسی که مستقبل قبله است، رو به قبله و رو به جمره ایستاره، جمره اولا. بله. و دعا حالت رمی، مستحب است دعا در حالت رمی و قبل او و قبل از رمی به اون دعایی که معصور و وارد شده. و الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمی، مستحب است توقف کنه در نزد اون جمره اولی بعد از فراغ از رمی، مستقبل القبله، در حالتی که رو به قبله است، حامدن مصلیان داعیان صائرن القبوله، در حالتی که حامد کند فراغ و درود بفرستد و دعا کند و سؤال کند از خداوند قبول حجش رو. و چه به ثانیه همچنین جمره دوم، جمره وسطه، یستحب رمیها عن یمینه و یسارها، از طرف راست خودش طرف چپ جمره رمی کنه، واقفا بعده کذالک، بعد از رمی هم به همون شکل حامدن مصلیان داعیان بایسته. و لا یقف عند الثالثه، اما در نزد جمره سوم نیستد، و هیه جمره العقبه مستحبن، یعنی مستحب نیست وقوف اونجا. ولذقف لغرض فلا بأسه، از این فلا بأسه معلوم میشه وقوف در نزد جمره عقبه مکروهه. پیشون میفهمند ولذقف لغرض فلا بأسه، اگر به خاطر غرضی اونجا ایستاد اشکالی نداره، هدفی داشت، مقصدی داشت، اونجا توقف کرد اشکالی نداره. بحث را می فرمایند به هزار دارت به منا، اگر مبیت در منا داشت دو شب، شب 11 و 12 هم جا زله و نصر تستانی عشر بعد از زبان، جاید از برای او کوچ کنه در روز 12 هم بعد از ظهر، لا قبل او، نه قبل از ظهر، بعد از ظهر روز 12 هم کوچ کنه، می کنه از منا داره بود. اما با این شرط که امکان قد فقط سید من نسا، اگر پرویز از سید و از نسا داشته، ای احرام الحج قطعا، در احرام حج که حجم قطعا اینه، در مرتکب این اعمال نشده باشه. آیا احرام عمره هم چنینه یا نه؟ میفرمن اقوی اینه که بله، در احرام عمره هم مرتکب این دو مورد نشده باشه، همچنین احرام عمره اگر حج تمتع باشد بنابر اقوی، چون اگر حج قران افراد باشه که عمرش بعده، حالا نمیتونیم برای بعد قضاوت کنیم، حج تمتع عمرش قبله، باید در عمره حج تمتع از سید و از نسا دوری جسته باشه. توضیح میدن مراد از دوری جستن از سید نسا چیه؟ بل مراد به اتفاق سید، مراد از دوری جستن از سید عدم و قتله، اینه که سیدی رو نکشته باشه. و به اتفاق النساء عدم و جماعهن، و به این که از زنها پرهیز کنه، یعنی مباشرت با زنها نداشته باشه. و فی الهاق مقدمات، و در الهاق مقدمات جماع و باقی محرماتی که متعلق به زنهاست مثل عقد و جری، آیا مقدمات جماع هم به جماع ملحقه؟ آیا محرمات دیگر باب النساء هم به جماع عرض کنن که ملحقه؟ این وجهی که مثلا ممکنه بگیم بله اینها هم ملحق به جناح میشه. و هل یفرق فیه بین العامد و غیره؟ بله، آیا فرق گذاشته میشود در این حکم بین عامد و غیر عامد؟ آیا عامد و نفعی فرق داره یا نه؟ این حکم مطلقه. میفرمایند سه وجه در اینجا، سه قوله. بعضی ها گفتن این حکم مطلقه، مطلقه نسبت به سید و نسا، یعنی کسی نسیانه مطلقه سید و نسا شده باشه حکمش همینه. بعضی ها گفتن نه، این حکم مختص به عامد هم. بعضی ها گفتن در سید مطلقه که عامد چه غیر عامد، یعنی در نسا مختص به عامد هسته. بله، اوجه هم که سالس ها سومین بعد الفرق بین سید و نسا، بین سید و نسا فرقه. این وقت سومه فرق چیه؟ چرا فرقه؟ در باب سید مطلقا این حکم جاریه، لثبوت الکفاره فیه مطلقا، به خاطر ثبوت کفاره در سید مطلقا. در سید اگر کسی سهمن هم سید کنه، نسیانن هم سید کنه، کفاره داره. پس اینجا بگیم این حکم هم مثل کفاره است، در حقیقت این حکم یک کفاره حساب میشه. کسی که مرتکب سید شده کفاره شده شده که زم در منا بمانه، پس این کفاره فرقی نیست بین عامل و بین ناسی دون غیره، دون غیر سه که در غیر سه بقیه محرمات احرام اگر عمدن مرتکب بشه کفاره داره، اگر الا اگر نسیانه یا عمدن مرتکب بشه کفاره نداره. بله مثلا فراموش کرد که جماع در زن حرامه، مرتکب جماع شد، اینجا بنابراین فوز شب 13 لازم نیست در منا بمونه. خب فرمودم که شب 11 و 12 فقط در منا میمونه، روز 12 کوچ میکنه از منا، کسی که مرتکب سید و نساء نشده. یه شرط دیگه هم داره، ولم تغرب علیه شمس لیلت الثالث عشر به منا، غروب نکرده بر او خورشید شب 13 در منا، یعنی شب 13 غروب خورشید در منا ندیده. و الا یجتمع الامران، اگر این دو امر جمع نشد، الاتقاء و عدم الغروب، یکی پرهیز از زنها، یکی عدم غروب، یعنی غروب خورشید توی منا بود. حالا در این صورت چی کار کنه؟ اگر این دو شرط رو نداشت، سواء انتفع یا چه هر دو شرط رو نداشته باشه، ام احد و هما، یا یکی از این دو شرط منتفی باشه. خلاصه اگر مرتکب سید و یا نتر شده بود و یا غروب خورشید در منا بود، وجب المبیت لیلت الثالث عشر به منا، واجب شب 13 در منا توقف کنید. ولا فرق مع غروبها علیه، فرقی نیست با غروب اون خورشید در این شخص در منا، بین من تعهد للخروج قبله، بین کسی که آماده خروج از منا شده بود قبل از غروب خورشید، اما آمد و مصادف شد طبقه که اساسیش جمع کرد در غروب شد، فضربت علیه قبل ان یخرجه، پس غروب کرد خورشید در این شخص قبل از اینکه بیرون بره، فرقی نداره. لغیره، یا کسی که نه اصلا به من همینجا میمونم تا غروب خورشید مثلا. ولا بین من خرج و لم یتجاوز حدودها حتی غربت و غیره، همچنین فرقی نیست بین کسی که حرکت کرده از خیام خودش در منا، شروع کرده یک کیلومتر هم آمده ولی از منا خارج نشده، 50 متر به آخر منا مونده آفتاب رو کرد، فرقی نداره، باز چون تو منا بوده خلاصه شد زیدان بر منجا توقف کنه. و فرقی نیست بین کسی که خارج شد از منا اما تجاوز نکرد حدود منا رو و وقتی که خورشید غروب کرد و غیره. بود نه میفرمان یه مورد استثناء، کسی که قبل از غروب از منا رفت بیرون، بعد از غروب به خاطر یه جهتی وارد منا شد، یکی دیگه صدق نمی کنه از غروب تو منا بوده، غروب در منا ندیده، اینجا اشکالی نداره. نه اندل خرج منها قبله، بله اگر خارج شد از این منا قبل از غروب، چون من رجع بعده بود، بعد از غروب به منا برگشت لغرضه، به خاطر یه غرضی که اخذ شای نسیه، مثال میزن مثل گرفتن یه چیز رو که فراموش کرده بودن، ساکش تو منا مونده فراموش کرده، بیرون وارد مشعل شد، یاری کامت ساکش توی منایه، بعد از غروب برگشت اومد ساکش ورداشت، یا لازم نیست توقف کنه در منا، چون غروب خورشید تو منا نبوده. خب در این صورت لم یجب المبیت، مبیت واجب نیست. و کذالا و آدر تدارک واجب انده ها، همچنین اگر کسی برگرده به خاطر تدارک واجبی در منا، کسی فرض بفرمایید که از منا بیرون رفت، بعد از غروب یادش اومد رمی جمرات مثلا نکرده یا رمی جمرات ناقص بوده، شب برگشت برای رمی، اینجا لازم نیست در منا توقف کنه. ولو رجع قبل الغروب لذلك، اگر آمد قبل از غروب به خاطر همین واجب برگشت، فغربت علیه بها، پس غروب کرد خورشید در این شب در همون منا، خب در این صورت ضرورت بوده، به خاطر ضرورت وارد منا شده، غروب خورشید هم تو منا بوده، امشب در شب 13 بمونه یا نه؟ میفرمایم دو قول اجداد اینه که بله، چون ملاد در روایات اینه که خورشید اگه کسی در شب 13 در کسی در منا غروب کرد مبید واجبه مطلقا، چه عامد باشه چه صاحی باشه و چه مستر باشه. ولو رجع قبل الغروب، اگر برگشت قبل از غروب لذاره به خاطر همین واجبی مثلا به خاطر تدارک واجب، فغربت علیه بها، پس غروب کرد خورشید در این شخص در همون منا، ففی وجوب المبیت قولا، پس در وجوب المبیت دو قوله، در اینکه آیا باید این شب در منا باشه اونا دو قوله، از بعد این دو قول همین مبیت ها که باید در منا باشه. دیگه به طریق اولا نبیت واجبه، کسی که بدون غرب برزون نه لازم نیست نبیت، ملاک همون غروب خلاصه، بعد از غروب به هر خاطری که برگرده بیمینا نبیت لازم نیست، ملاک نفس غروبه. به حیث وجب النبی تو لیلت سالت عشر وجبران یا جمرات سلام، بر کسی که واجب است توقف در شب 13 در منا، رنگ جمرات سلات هم در روز 13 واجبه، یعنی شب که اونجا من روز 13 هم بعد جمرات رو رنگ کنه، سن یم کرو که سالت عشر بعد در روز 13 هم نفر میکنه، یعنی از منا کوچ میکنه. روز 13 هم لازم نیست تا جور در منا باشه، و یا روز قبل از زبال بعد از رنگ جور در قبل از زور بعد از رنگ از منا خارج بشه. و وقت تو اشاره به یک نقطه دیگه هم میکنم در اینجا، میفرماین وقت رمی از چه تا چه، وقت رمی از طلوع شمس تا غروب شمس، شخص معذور میتونه شب رمی کنه، اگر کسی هم رمی ازش قضا شد باید به ترتیب اول قضای رمی رو انجام بده و بعد قضای روز بعد رو روز یازدهم از کسی رمی قضا شد، روز دوازدهم که میخواد رمی کنه اول باید قضای روز گذشته رو رمی کنه، بعد رمی روز دوازدهم رو عرض کنم که داشته باشه. و وقت و ای وقت رمی من طلوع شمس الى غروبها، ها وقت رمی از طلوع شمس تا غروب شمس، این مشهوره بنابر قول مشهور، و قیل اوله الفجر، گفته شده اولش فجر است و افضله عند الزوال، بهترین نفر در نزد زوال است، یعنی اول زور که خلاصه اون بیابان و هوای گرم عجیب و غریب اونجا خیلی سخت و مشکل است، خلاصه همون اول زور وقت فضیلت رمی است. و یرم المعذور، شخص معذور مثل خائف، کسی که میترسه از ازدحام جمعیت، بل مریض، کسی که مریضه، بل مرعه و رائی مثل زن و چوپان رمی میکنن در شهر. اینجا دقت کنید در رابطه با مرعه دو قوله، بعضی هم میگن مرعه در باب رمی مطلقا معذوره، زن جزء دبل عذرها هست که توانایی داشته باشه در روز رمی کنه و یا توانایی نداشته باشه در روز رمی کنه، ولی بعضی از علما میفرمایند که حکم این چنین نیست، زن هم مثل مرد واجبه در روز رمی کنه مگر اینکه عذر مخصوصی داشته باشه. رمی میکند معذور مثل خائف مریض و زن و توفان در شهر. لیقدر رمی لو فات فی بعض الایام، قضا میکند رمی رو اگر فوت شد رمی در بعضی از ایام، مقدما علی الاداء، در حالتی که اون قضا مقدم بر اداء است فی تالی در روز بعد، یعنی روز بعد که میخواد قضا کنه اول قضای بعد ادایی. حتی لو فاته رمی یومی، اونقدر در رابطه با قضا ترتیب لازمه که اگر دو رمیش از کنم که قضا شد روز سوم خواست رمی کنه، اول باید برای روز یازدهم رمی کنه بعد برای روز دوازدهم، یعنی قشنگ ترتیب رعایت کنه. حتی لو فاته رمی یومی، حتی اگر فوت شد او را رمی دو روز، قدم الاول علی الثانی، مقدم بدارد روز اول را بر روز دوم، و ختم بالاداء، بعد آخرین مرحله ختم کند به از کنم که رمی ادایی که رمی همین روز باشد. و به اعتبار وقت رمی فی القضاء قولان، آیا اگر رمی کسی قضا شد باید در روز رمی کنه یا در شب هم میتونه رمی کنه؟ میفرماین اجود این است که در همه روز باید رمی کنه، و در معتبر بودن وقت رمی که روز باشه در قضا به قوله، اجود این به قول این است که وقت رمی در قضا معتبره، یعنی قضا رمی روز گذشته شد شب نمیتونه داشته باشه، باید فردای اون روز رمی رو قضا کنه. و تجب نیت القضاء فی، واجب است نیت قضا در این رمی، اگر قضا شده نیت قضا واجبه، باید بگر رمی میکنم قضا هم میترمایم، بل اولا الاداء فیه فی وقته، و اولا این است که عرض کنم که نیت قضا در رمی در وقتش هم لازمه، یعنی اولا اینه، بهتر اینه که ما بگیم اگر میخواد رمی ادایی هم بکنه نیت داشته باشه، یعنی بگه رمی میکنن ادا آن. خب سوال، چرا در باب قضا گفتن حتما نیت واجبه ولی در باب ادا فرمودن اولا اینه که نیت واجبه نیت ادا؟ که در من علتش اینه که هر جا قضا باشه در حقیقت یک ادا این در کنارش هسته، روز یازده هم قضا شده روز دوازده هم میخواد قضا کنه، یه دونه ادا در کنارش هست برای که این دو تا با هم اشتباه نشه، لذا اول قضا رو انجام میده، باید نیت قضا داشته باشه، یکی دومی ادا بهتر اینه که نیت ادا رو داشته باشه. لذا در باب قضا فرمودن تجد، در باب عدا فرمودن اولا. والفرق وقوع ما فی ذمته اولا على وجهین، فرق که در یک جا گفتن تجد، در اون جای دوم گفتن اولا، این است که فرق این است که واقع می شود اون چی که در ذمه این فرد است اولا در دو بعد. اصول فرق وقوع ما فی ذمته اولا، فرق این است که واقع می شود اون چی که در ذمه مکلف است اولا که اون رمی قضایی باشه در دو بعد، یعنی دو احتمال درش میره، ممکن عدا باشه ممکن قضا باشه، چون هر دو به عهدش هست، لذا باید نیت قضا رو داشته باشه دون از ثانی. اما رمی دومی دیگه دو احتمال نداره، رمی دومی قطعا قضا خواهد بود، لذا عرض کنم که قصد عدا بهتر اینه که باشه، لازم نیست داشته باشه. ولو رحل من منا قبله، اگر کوچ کند از منا قبل از رمی، عدا ان و قضا ان، چه رمی عدایی چه رمی قضایی باشد، کوچ کند از منا قبل از که رمی عدایی یا قضاییشو انجام بده، رجع له فی ایامه، باید در ایام رمی به منا برگرده، بیاد رمی کنه روز 11 و 12 و 13. فإن تعذر عليه العود، اگر بازگشت متعذر شد بر او، استناد فيه في وقته، در وقت رمی نایب بگیره روز 11 و 12 و 13 ایام التشریق. فإن فات استناد في القابل، اگر فوت شد در روزهای مخصوص نتونست نایب بگیره، نایب بگیره در سال آینده، وجوبا الا يحصل، وجوبا نایب بگیره اگر خودش در حج حاضر نیست، و الا وجبت المباشره، اگر خودش مکه اومده دیگه نایب گرفتن معنا نداره، واجب خودش بره رمی جنرات سال گذشته شو انجام بده. خب اینا واجبات حج تا اینجا تموم شد، با این عمل یعنی روز 11 و 12 برای بعضی روز 13 رمی کردن، اعمال حج به طور کلی تمام میشده. از کردم یه وقتی خلاصه اعمال حج مرحوم شیخ بهایی در حاشیه شرح لمعه در یک شعری حج و عمره رو به طور خلاصه در یک شعر گنجوندن، اعمال حج و عمره رو، که حفظ اون شعر خیلی کمک میکنه برای اینکه انسان اعمال حج و عمره به خاطرش باشه. شعر ظاهرا اینه به ذهنم هست: اترست للعمره تجعل نهج، این کلمه ملاکه، اترست رو برای عمره را قرار بده، الفش میشه احرام، تاش میشه طواف، سینش میشه سعی و هاکذا. شعر دوم هم به همین شکل اوائل خلاصه اعمال حج رو گرفتن و به این صورت در آوردن، خیلی جالبه خلاصه شعر حفظ بشه، انسان مطالعش بکنه و دقت داشته باشه، برای اعمال حج عمره خیلی خوبه. اتر رسته به عمره تج النهج اول ارنهج رزده ترمر لحج، که تمام اعمال حج رو به این شکل خلاصه کرد. چطور؟ خیلی. و مستحب النفر فی الاخیر، وارد مستحبات میشن، میفرمایند مستحب است کوچ کردن در روز آخر که روز 13 باشه، ولو کسی روز 12 اعمالش تموم میشه، مستحب در روز 13 از منا کوچ کنه، لمن لم یجب علی، برای کسی که موندن در روز 13 واجب نباشه، بلا برای کسی که موندن در روز 13 واجبه معنا نداره بگیم مستحب به روز کوچ کنه، نه، اون واجبه تا اون روز بمانه بعد کوچ کنه. ولی عود الی مکه، مستحب بعد از منا که کوچ کرد مستقیم بیاد مکه، چرا بیاد مکه؟ لطواف الوداع، اولین مستحب بعد از اعمال حج طواف الوداع. حالا طواف وداع استحبابا مؤکدا، مستحب مؤکدا، ولیس واجبا عندنا، در نزد ما شیعه واجب نیست، اهل سنت طواف وداع رو واجب میدونن. و وقته، وقت طواف وداع، عند اراده الخروج، وقتی است که میخواد از شهر مکه بیرون بره، به حیث و به جوری که مکس نمی کند بعد از اون طواف وداع مگر مشغول به اسباب و وسائل خروج، یعنی وقتی طواف وداع رو انجام بده که دیگه لحظات آخر خروجش هست، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت دیگه از شهر مکه خارج میشه. فلو زادعن، اگر بیشتر از این عرض کنم که مرتکب عمل بشه، یعنی خلاصه هنوز وقت بیشتر داره مرتکب طواف وداع بشه، طواف وداع رو انجام بده، اعاده او دوباره طواف وداع رو اعاده بکنه. مثلا نمونه داریم، میگن پرواز حاجی ها مثلا فردا هستش، خب خیال میکنه فردا پروازش، شب میره طواف وداع تموم میشه، میاد میگن پرواز 2 روز به تاخیر افتاده، اینجا باز مستحبه که اون روز آخری که باز دوباره میخواد از مکه حرکت کنه طواف وداع رو اعاده کنه.
ولو نسیه حتی خرجه، اگر فراموش کرد طواف وداع را تا اینکه خارج شد از مکه، استحب العود له، مستحب است برگرده به مکه برای اون طواف وداع. و این بلغ المسافه، ولو مسافت رو رفته باشد، یعنی مسافت قصر برای نماز، یعنی ولو چهار فسخ هم رفته باشه، مستحب برگرده، من غیر احرام، بدون احرام، الا ان یمضی له شهر، مگر اینکه یک ماه گذشته باشه که دیگه لازم نیست. ولا وداع للمجاور، کسی که مجاور مکه است طواف وداع نداره دیگه، معلومه. و یستحب الغسل لدخولها، مستحب است غسل برای داخل شدن مکه، و دخول من باب بنی شیبه، مستحب است انسان وارد بشه از باب بنی شیبه، و دعا کما مره، و دعا بکنه چنان چه گذشت. و دخول الکعبه، مستحب است انسان وارد خود خانه خدا بشه، فقط رو بگه داخل بیت ها، نه داخل مسجد الحرام، که اونجا دیگه حرکتی برای طواف اینا وارد مسجد الحرام میشه. مستحب بعد اینه که وارد خود داخل خانه خدا بشه. فقط رو بگه ان دخولها دخول فی رحمت الله، روایت شده ورود به خانه خدا ورود در رحمت خداست، و خروج منها خروج من الذنوب، و خروج از خانه خدا همانند خروج از گناهان هست. و عصمتون فی ما بقیه من العمر، باعث حفظ انسان میشه از گناه در مادتی عمرش، و باعث غفران و آمرزش میشه لما سلف من الذنوبه، برای ذنوب گذشتنش، خصوصا لسرورته، مخصوصا برای حاجی اول با. ولی ادخلها به سکینت و الوقار، مستحب به ورد خانه خدا بشه با طمأنینه و آرامش، آخذن به حلقه الباب عند الدخول، در حالتی که دو حلقه در رو به دست بگیره در نزد ورود به خانه خدا. و صلات، مستحب بعد در داخل خانه بین دو تا ستون نماز بخونه، اون دو تا ستونی که پشت سر در درب خانه هستن، از درب که انسان وارد میشه پشت درب خانه، در داخل خانه دو تا ستون وجود داره، علی رخامت الحمراء، بر اون قسمتی که سنگ قرمز در اونجا هست، یه مقداری از داخل خانه خدا در بین اون دوتا استوانه سنگ های قرمز به کار رفته، مقابل اون سنگ ها مستحب نماز بخونه. و یستحب ان یقرأ، مستحب است این که بخواند، فی اولی رکعتین، در رکعت اول اون دو رکعت سوره حمد و خانیم سجده را، و فی ثانیه به عدد آیه ها، در رکعت دوم مستحب به سوره حمد بخونه و به تعداد آیات سوره حامیم سجده، از هر جای قرآن میخواد به تعداد آیات سوره حامیم سجده بخونه، و هی ثلاثون او اربعون و خمسون، 45 آیه مثلا 54 آیه یا 53 آیه با حرف بسم الله، اگر بسم الله رو جزش بدونیم 54 تا، اگر جزش ندونیم 53 تا. پس رکعت دوم مستحب به 53 آیه یا 54 آیه از هر جای قرآن بخواد عرض کنم که بخونه. و صلات و فی زوایاها الاربع، مستحب به نماز بخونه در چهار تا زاویه داخل خانه، فی کل زاویه، در هر زاویه دو رکعت نماز بخونه، تاسیا بالنبی صلی الله علیه و آله. همچنین مستحب است استلام نمودن زوایا را، لمس کردن زوایا را، و دعا و القیام بین رکن الغربی و الیمانی، مستحب است بیست بین دو رکن غربی و یمانی از داخل خانه خدا، رافعا یدید، دستاشو بالا ببره، ملصقا به، بدن رو بچسبانه به از کنم که دیوار خانه، ثم کذلک در رکن الیمانی، همین عمل رو انجام بده در رکن یمانی، ثم الغربی، بعد در رکن غربی، بعدم در اون رکن دیگر، ثم یعود الی رخامت الحمراء، بعد در اون قسمتی که سنگ سرخ است برسه، فیقف علیه، اونجا توقف کنه، و یرفع رأسه الی السماء، سر به آسمان برداره، و یطیل الدعا، زیاد دعا کنه، و یبالغ فی الخشوع و حضور القلب، و مبالغه کنه در خشوع و حضور قلب. و دعا عند الحطیم، مستحب است در نزد حطیم عرض کنم که دعا بخونه، بین درب خانه و بین حجر الاسود فاصله کوتاهی است که به اون فاصله در طبق قول قدیم حطیم گفته می شود. چرا حطیم رو حطیم میگن؟ به خاطر چند جهت. سمیت به اون مکان به نام حطیم نامیده شده است به خاطر ازدحام مردم در نزد اون مکان برای دعا به استلام حجر. حفنه یعنی رفعه، چیزی اگر انسان چیزی رو بلند کنه از زمین میگن حطمه بود. حالا اینجا رو حطیم میگن به خاطر اینکه اونقدر مردم شروع میکنن اونجا به خاطر اینکه دعا کنن و استلام حجر کنن که اصلا این هجوم جمعیت باعث میشه پای بعضی از افراد از زمین کنده بشه و از زمین بلند بشن. لذا اون مکان رو حتیم میگن به خاطر این مسئله و یا به خاطر اینکه روایت داریم اونجا گناهان انسان محتوم میشه، یعنی گناهان انسان بالا میره، یعنی از انسان جدا میشه، یعنی گناهان انسان آمرزیده میشه، و یا به خاطر اینکه روایت داریم توبه حضرت آدم در اون مکان قبول شد بر طبق نقلی، البته نقلی داریم در نرس کنم که عرفات توبه آدم قبول شد، نقلی داریم در منا قبول شد، ولی نقلی هم داریم که در حتیم توبه حضرت آدم قبول شد و اون گناهان یا به برای دیگر ترک اولاد حضرت آدم ازش مرتفع شد. پس حتیم رو حتیم میگن به خاطر ازدحام مردم در نزد اون حتیم برای دعا و استلام حجر، فیحتم بعض اون بعضا، بعضی بعضی دیگر رو بالا میبرن، از زمین بلند میکنن. اول حتام ذنوب عنده، یا برای از بین رفتن گناهان و مرتفع شدن گناهان در نزد اون حتیم. فهو فعیل به معنا فاعل. اول توبت الله فيه على آدم، یا به خاطر اینکه ذات مقدسه اونجا توبه آدم رو قبول کرد، فم حتم ذنوب و ذنوب حضرت آدم ازش عرض کنم که جدا شد. و هو اشرف البقاع، حتیم عرض کنم که بالاترین و با شرفترین بقعه ها و مکان ها هست، علاوه بر الارض بر روی زمین، علاوه بر فی الخبر عن زین العابدین، بنابراین که در روایت از امام زین العابدین فرزندشون امام جعفر علیه السلام وارد شده، و هو ما بین الباب و الحجر الاسود، و این حتیم بین درب خانه خدا و بین حجر الاسود هست، و یل الحتیم فی الفضل عند المقام، بعد از حتیم در فضیلت مقام ابراهیمه، ثم الحجر صفت حجر الاسود است، یا ثم الحجر صفت حجر اسماعیل است، ثم ما دنا من البيت، بعد هر مکانی که نزدیک خانه خدا، هر چه زمین نزدیکتر به خانه خدا باشد فضیلتش بیشتره. مثل که بازم این مستحبات نیست خیلی مونده قرآن و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ نه داخل خانه عرض کنم به حضور شما، ما که اینجوری بوده که یک بار فقط اونم تا پله ها تا دم در یه پارو گذاشتیم داخل ما رو بیرون کردن، ولی فقط سال یک بار اونم روز عید قربان که خلوت و حاجی ها نیستن اینا، در به خانه باز میشه و ملوک و مثلا رؤسای اونا که اونجا هستن میرن داخل خانه. یک سال ما همینطور شد که زبه رو سریع انجام دادیم و هماهنگی کردیم و آمدیم و لباس عوض کردیم و لباس عربی پوشیدیم و چپیه انداختیم و آمدیم قاطی اونا رفتیم و پله مثل حضرت تیمار که یک پله های مخصوص رو از اون پله ها بودن گذاشتم و یه جمعی رفتن، ما هم قاطی کردیم خب اونا رفتیم دم در پا رو گذاشتیم و بر گفت کوب به طاقت کوب کار که خلاصه کارتای مخصوصی میدن به افرادی که میرن اونجا. چیگون گفتیم کارت خلاصه نیست و برام کارت گفت اهل کجای دیگه، دیدم داره مراحل حساس میشه، میتونم شاید پایین افتاده بشه کارت رو برگشتن دیگه. یک که ما نتونستیم آخرشم بریم خلاصه داخل بریم برداری نه نمیزنن دیگه، الان مخصوص به همون خودشون رو بعضی که دعوت میگیرن و امیر مکه و ملک میاد و اون خلوع خانه رو روز عوض میکنن و چیزای خاص میداره. یکی از خلوتترین روزها در ایام حج همون روز عید قربان هست مکه، که همه حاجی ها در مذبح هستن و در منای هم اونجا، اگر کسی خیلی فنی باشه و وارد باشه و سریع بتونه بره رمی کنه و همونجا زب کنه، چون چند کیلومتر بین رنگ و محل زب 6-7 کیلومتر فاصله یه این راه حتما باید انسان پیاده داره، حدود مثلا 16-10 کیلومتر اون روز پیاده روی فقط هست، بیای از منا بیای رمی، باز دوباره از اونجا رنگ کنی برگردی بری مذبح، باز بخوای برگردی بیای مکه، کار مشکلی. اگر سریع بیای صبح زود بیای کنار مرما بیستی اون جای رمی، همونجا رمی کنی، همونجا دوربر چون منا هست گوسفند پیدا میشه، گوسفند کسی با شاهدش پیدا کنه زیر کنه راه بلد باشه، بله مشکلی نیستش، یعنی میشه پیدا کرد اون نزدیکا مثلا پشت کوه یه نفر علی حال نیاز به قرب واردی میخواد و رفت آمد داره، مثلا پشت مسجد شیخ یه مرکزی هست که معمولا اونجا یه مقدار گوسفند اونا نگه میدارن، ولی به صورتی که چوتهاشون نفهمن الان میشه پیدا کردن مشکل نیست، اونجا کسی پیدا کنه راه رو بلد باشه سریع از اون کنار رمی بیاد مکه و از اونجا بره مسجد حرام، وقت خلوت خیلی جالبیه. حالا دعا کنید امسال انشالله
حجی باشه و دست جمعی بره اونجا و بعد از نزدیک ما بدهیم.